شبه، اما نه یک شب آروم و معمولی، بلکه شبی در دل یک معدن بزرگ در دل کویر. نه چراغی در کاره و نه صدای دینامیتی، تنها نور مهتابه که بر سطح زمین میتابه و در دل زمین دستگاهی با چشمان لیزری مسیر خودش رو بین سنگ‌ها پیدا میکنه. این صحنه نه مربوط به فیلم‌های علمی تخیلیه و نه داستانی از آینده ای دور. این تصویر روایتی از امروز صنعت ایران، جایی که دانش بنیان‌ها خواب معدنچی‌های قدیمی رو دیدن و اون رو با واقعیت‌های تازه‌ای پیوند زدن. انگار که بهار پیش از این که در طبیعت خودش رو نشون بده، در دل کارخانه‌ها و معادن ایران جوانه زده. شاید براتون جالب باشه که بدونید تو یکی از معادن زیرزمینی کشور یه لودر کوچیک و برقی در حال تخلیه مواده، اما نه از جلو که از پهلو. این ماجرای یک لودر هوشمند ضد انفجاره که توسط مهندسان یک شرکت دانش بنیان طراحی شده. مدیر عامل این شرکت گفته که این دستگاه میتونه بارگیری از جلو و تخلیه از سه جهت رو انجام بده و با هر بار تا 800 لیتر مواد جابجا کنه. نکته جالب اینجاست که این دستگاه اصلاً باتری نداره و قرار نمونه‌های باتری‌دار اون هم به زودی عرضه بشه. در دنیایی که معادن زیرزمینی به خاطر آلودگی دیزل با چالش‌های جدی مواجهن، این لودرهای برقی نفس تازه‌ای به این صنعت میدن. اما این فقط یک گوشه از ماجراست. در مجتمع سنگ آهن سنگان، یک دستگاه حفاری نسل جدید با نام S25DBC مدل 2005 به کار گرفته شده که توانایی حفاری تا عمق 3000 متر رو داره. این دستگاه که توسط ایمیدرو، یعنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، وارد ناوگان اکتشافی کشور شده، نشون میده که برنامه‌های اکتشافی در ایران فقط به سطح زمین محدود نمیشه. عمق‌هایی که روزگاری دستیافتنی نبودن، حالا با این تجهیزات در دسترس هستن و به همین دلیل که شرکت‌های دانش بنیان و نهادهای بزرگ معدنی دست در دست هم دادن تا مرزهای دانسته‌ها رو جابجا کنن. نقطه عطف این تحولات جاییه که پای یک قول الکتریکی به میان میاد. پیش از این کامیون‌های 150 تنی که در معادن روباز کار می‌کردند یا ساخت خارج بودند یا وابستگی شدیدی به قطعات وارداتی داشتند. اما حالا خبر رسیده که یک شرکت دانش بنیان کامیون برقی عظیم الجثه‌ای به نام آداک 150 AC ساخته که نه یک تن که 150 تن ظرفیت حمل داره. این کامیون حاصل سالها مهندسی معکوس و همکاری شبکه‌ای از شرکت‌های داخلیه. جالب‌ترین بخش ماجرا سیستم کنترل و مانیتورینگ 100% بومی اونه. قبلاً اگر یک برد الکترونیکی خارجی تو این کامیون‌ها خراب می‌شد، معادن ماه‌ها متوقف می‌موندن. اما حالا با این سیستم بومی، اگر دستگاهی هم خراب بشه، ظرف 24 ساعت قابل تعمیره. این یعنی تحول در مفهوم نگهداری و تعمیرات. و دیگه خبری از اون روزهای تاریک نیست که یک قطعه کوچیک چرخ اقتصاد یک معدن بزرگ رو از کار بندازه. اتفاق مهم دیگه نمایش این دستاوردها در نمایشگاه‌های تخصصی بوده. مثلا در نمایشگاه پیشگامان پیشرفت، رهبر شهید انقلاب هم از غرفه این شرکت بازدید کردند و بر اهمیت جایگزینی اقتصاد نفتی با اقتصاد معدنی تأکید فرمودند. این حمایت‌ها نشان از عزمی جدی برای بومی‌سازی فناوری‌های سنگین داره. جالب این که یکی از اعضای تیم فنی این شرکت به عنوان پژوهشگر برتر رشته مهندسی مکانیک در سال 1403 معرفی شد و این یعنی نسل جدیدی از مهندسان در خط مقدم این تحول ایستادند. اما ماجرا فقط به ساخت دستگاه‌های غول‌پیکر خلاصه نمیشه. در دل دانشگاه‌ها و مراکز علمی اختراعاتی در حال شکل‌گیریه که دقت و سرعت رو به صنعت معدن هدیه میدن. یکی از این اختراعات سیستمی به نام LTS یا فرستنده گیرنده ی لیزریه. این سیستم توسط تیمی از دانشگاه هرمزگان، دانشگاه تربت حیدریه و دانشگاه آزاد نجف آباد طراحی شده. تو این روش با استفاده از یک میکروکنترلر AVR و یک رادیاب لیزری موقعیت سوراخ‌های حفاری در سنگ با دقتی شگفت‌آور مشخص میشه. این نوآوری مشکل بزرگ روش‌های سنتی رو حل کرده. قبل از این برای حفاری در معادن سنگ از شلنگ تراز یا تئودولیت استفاده میشد که خطای زیادی داشت، اما سیستم LTS این خطاها رو به حداقل رسونده و وابستگی به نیروی انسانی ماهر رو کاهش داده. وقتی دقت بالا بره ضایعات کمتر میشه، هزینه ها پایین میاد و بهره‌وری هم به تبع بالا میره. این دقیقاً همون چیزیه که صنایع بالادستی مثل فولاد و مس به اون نیاز دارن، چرا که هرچی استخراج دقیق تر باشه هزینه های فراوری هم کاهش پیدا میکنه. یکی دیگه از نکات برجسته این پژوهش امتیاز بالای این روش نسبت به روش های دیگه هست. طبق تحلیل سلسله مراتبی HAP، سیستم LTS با امتیاز 46.8% در صدر قرار گرفته و روش تئودولیت و شلنگ تراز به ترتیب 28.8% و 24.9% امتیاز آوردن. و این یعنی انتخاب علم و فناوری دیگه یک گزینه نیست، بلکه یک الزام برای بقا و رقابته. در این بین شرکت‌های دانش‌بنیان کوچکتری هم هستند که هر کدوم به نوعی پازل این تحول رو تکمیل می‌کنند. برای مثال APSA از سال 1392 فعالیت خودش رو در زمینه ارائه خدمات مشاوره، اجرا و آموزش در حوزه نت و پایش وضعیت تجهیزات صنعتی آغاز کرد. این شرکت‌ها با تخصص در برق، مکانیک و فرایندهای صنعتی ضریب اطمینان کارخانه‌ها و معادن رو افزایش می‌دهند. در واقع ساخت یک دستگاه عظیم فقط نیمی از راهه و نیم دیگه ای از اون نگهداری ازشه تا بتونه به بهترین نحو کار کنه. یا پروژه های توسعه اتوماسیون نیرو و صنعت در حوزه اتوماسیون صنعتی، طراحی تابلوهای برق، برنامه نویسی PLC و HMI و تعمیرات تخصصی فعالیت میکنه. جالب این که این شرکت زیر مجموعه هلدینگ فولاد مبارک است، یعنی یک بارچگی جالبی بین شرکت‌های بزرگ و کوچک شکل گرفته. این شبکه دانش باعث شده تا دیگه برای تعمیر یک دستگاه نیازی به فرستادن اون به خارج از کشور نباشه و این یعنی صرفه‌جویی ارزی و زمانی. در واقع اگه زنجیره تولید رو حلقه‌های یک زنجیر بدونیم، این شرکت‌ها حلقه‌های اتصال هستند که از شکستن اون جلوگیری می‌کنن. اما این تنها بخشی از تصویر بزرگتره. اونچه این روزها در صنایع بالادستی ایران رقم می‌خوره فراتر از چند دستگاه و اختراع پراکنده است. ما شاهد شکلگیری یک اکوسیستم هستیم. شبکه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها، مراکز تحقیقاتی و نهادهای حاکمیتی که با همکاری هم دارن نقشه راه جدیدی برای صنعت کشور ترسیم می‌کنن و برای درک این تحول باید نگاهی به پشت صحنه این اکوسیستم بندازیم. یکی از جذابترین اتفاقات اخیر برگزاری رویداد ماینکاپ 2025 در حاشیه 19مین نمایشگاه بین المللی معدن ایران بود. این رویداد که با محوریت تحول دیجیتال و هوش مصنوعی در صنایع زیرساختی برگزار شد، فضای رقابتی برای استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور فراهم کرد تا راهکارهای خودشون رو برای معدن هوشمند به نمایش بذارن. تو این رویداد دو استارتاپ مستقر در مرکز توسعه فناوری نخبگان منطقه بین المللی نوآوری ایران موفق به کسب جایزه شدند. شرکت‌های دانشگاهی که هر کدوم در حوزه‌ای تخصصی کار می‌کنند، یکی در پردازش داده‌های هوشمند معادن و دیگری در کنترل گرد و غبار با رویکرد زیست محیطی. این یعنی نسل جدیدی از فعالان صنعت با ذهنیتی متفاوت وارد میدان شدند، ذهنیتی که در اون داده و محیط زیست به اندازه سنگ و آهن اهمیت دارند. اتفاق مهم دیگه حرکت به سمت فولاد سبز هست. شاید این واژه برای خیلی ها تازگی داشته باشه، اما در دنیا به یکی از الزامات صنعت فولاد تبدیل شده. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یا همون ایمیدرو به عنوان متولی اصلی این صنعت اعلام کرده که آماده ی حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر اجرای سیاست‌های فولاد سبز و دیجیتالی سازی معادنه، که این یعنی دیگه تولید فولاد صرفاً به معنای ذوب سنگ آهن نیست، بلکه بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش انتشار کربن و استفاده از هوش مصنوعی بخشی از معادله جدید شده. ایمیدرو حتی وعده رونمایی از نخستین سکوی اکتشافی مبتنی بر داده رو اعلام کرده که با استفاده از هوش مصنوعی لایه‌های اطلاعات اکتشافی رو یک پارچه می‌کنه. این گامی فراتر از حفاری سنتیه، گامی به سوی معدنکاری هوشمند که در اون تصمیمات بر اساس داده‌های دقیق گرفته میشه، نه صرفاً تجربه و حدس و گمان. در این بین نباید از نقش شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های صنعتی غافل شد. شرکت صنایع فرو‌آلیاژ ایران وابسته به وزارت صمت که یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین تولیدکنندگان فروسیلیس در کشور، اخیراً موفق به اخذ مجوز رسمی فعالیت تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده. این مجوز صرفاً یک گواهی ساده نیست، بلکه تاییدیه بر اینکه این شرکت فراتر از یک واحد تولیدی صرف به یک نهاد دانش محور تبدیل شده که حتی آزمایشگاه معتبر و بخش تحقیق و توسعه مستقل داره. این شرکت که مواد اولیه استراتژیک صنایع فولاد و چودن رو تأمین می‌کنه، حالا با تکیه بر تحقیق و توسعه به دنبال بهینه‌سازی انرژی، بهبود فرایندها و تولید مواد با کیفیت‌تره و این دقیقاً همون مسیریه که صنایع بزرگ جهان طی می‌کنن، از تولید کننده صرف به نوآور. حتی در حوزه‌های فراتر خبرهای خوبی به گوش میرسه. شاید براتون جالب باشه که بدونید ایران به جمع کشورهای محدودی پیوسته که توانایی تولید منازیت رو دارن. منازیت یک ماده معدنی نادر هست که حاوی عناصر کمیاب خاکی بوده و در صنایع پیشرفته از پزشکی و هوافضا گرفته تا تولید فولاد و چیپ‌های الکترونیکی کاربرد داره. وزیر صنعت، معدن و تجارت قبلاً چندی پیش از افتتاح اولین کارخانه تولید منازیت در حومه تهران خبر داد و تأکید کرد که تنها تعداد معدودی از کشورها تو این زمینه موفق شدند. نکته مهمتر این که 100% تجهیزات این کارخانه به صورت بومی ساخته، نصب و راه اندازی شده. این یعنی دانش فنی استخراج و فراوری این ماده ارزشمند دیگه در انحصار چند کشور خاص نیست و متخصصان ایرانی تونستن اون رو به دست بیارن. همه اینها نشون میده که تحول در صنایع بالادستی ایران یک پدیده تصادفی یا مقطعی نیست. این تحول حاصل یک عزم جمعی و شبکه‌ای از همکاری هاست. از رویدادهای کوچیکی که در رویدادهایی مثل ماینکاپ قد علم می‌کنند تا شرکت‌های بزرگی که مجوز تحقیق و توسعه می‌گیرند و از ایمیدرو که حمایت مالی می‌کنه تا کارخانه‌هایی که عناصر نادر خاکی تولید می‌کنند، هر کدوم از این حلقه‌ها بخشی از زنجیره‌ای هستند که داره تصویر جدیدی از صنعت ایران ترسیم می‌کنه. تصویری که در اون دانش، داده، محیط زیست و خودباوری در کنار هم قرار گرفتن تا صنعتی پایدارتر، هوشمندتر و مستقلتر بسازن. با این حال نباید از چالش‌ها غافل شد. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی تأمین مواد اولیه و قطعات پیشرفته رو با مشکل مواجه کرده. اما نکته جالب اینجاست که همین محدودیت‌ها تبدیل به فرصتی برای رشد داخلی شده. مهندسی معکوس که دورانی یک واژه توهین‌آمیز تلقی می‌شد، حالا به یک استراتژی هوشمندانه تبدیل شده. کامیون آداک 150 AC نتیجه ی همین روی کرده. جایی که تیم مهندسی ابتدا کامیون‌های خارجی رو خریداری، تحلیل و سپس اقدام به طراحی نمونه بومی و پیشرفته‌تر اون کرد. از طرفی دیگه بحث تولید سبز یا همون گرین استیل به یک دغدغه جهانی تبدیل شده. الکتریکی کردن ناوگان معادن با استفاده از انرژی‌های پاک مثل خورشید نه تنها هزینه‌ها رو کاهش میده، بلکه ایران رو به استانداردهای زیست محیطی جهانی نزدیک‌تر می‌کنه. این یعنی برخلاف تصور عمومی، صنعت معدنکاری میتونه دوستدار محیط زیست باشه و این دقیقاً همون جهتیه که شرکت‌های پیشرو در ایران به سمت اون حرکت می‌کنن. البته این مسیر تازه شروع شده و راه زیادی تا تبدیل شدن به یک هنجار صنعتی باقی هست. اما نکته جالبتر شکلگیری یک اکوسیستمه. در گذشته هر کارخانه ای به تنهایی و برای خودش کار میکرد. اما حالا شاهد شکلگیری شبکه هایی از همکاری هستیم. جایی که یک شرکت دانش بنیان قطعه میسازه، دیگری اون رو در دستگاه خودش نصب میکنه و سومی وظیفه نگهداری اون رو بر عهده میگیره. این همون چیزیه که در ادبیات اقتصادی به اون خودکفایی زنجیره‌ای میگن. همین رویکرد باعث شده که در صنایعی مثل فولاد و مس وابستگی به خارج به طرز چشمگیری کاهش پیدا کنه. اگر بخوایم صادق باشیم، این موفقیت‌ها نه فقط حاصل پول و سرمایه، که نتیجه اعتماد به توان داخلی و تکیه بر مغزهای جوان این سرزمینه. کم کم به انتهای این اپیزود نزدیک میشیم. از معادن زیرزمینی با لودرهای هوشمند و ضد انفجار گفتیم. از کامیونهای غول‌پیکر الکتریکی که با توان بومی نفس میکشن و از اختراعات دقیقی که با استفاده از لیزر و میکروکنترلر مسیر حفاری رو هموار میکنن. گفتیم از شرکت‌هایی مثل APSA و PNAP که پشت صحنه این عظمت مشغول نگهداری و تعمیرات هستند تا چرخ‌ها از حرکت باز نایستند، و گفتیم از مهندس‌ها و تیم‌های علمی دانشگاه‌های هرمزگان، تربت حیدریه و نجف آباد که نشون دادن مرزهای دانش نه در کشورهای خاص که در ذهن‌های خلاق جابجا میشن. این روزها صنعت ایران در حالی نفس میکشه که نسیم تازه‌ای از خودباوری در اون میوزه. شاید هنوز تا رسیدن به قله‌های بلند فاصله داشته باشیم، اما اون چه مسلمه تغییر مسیره. مسیری که از نفت زدگی به معدن محوری و از واردات محوری به تولید بومی ختم میشه. و این تغییر نه یک شبه، که با تلاش شبانه روزی جوانانی رقم خورده که باور دارن ما میتوانیم. پس اگه روزی از خودتون پرسیدید که چرا دیگه خبری از اون همه بحرانهای ارزی در صنعت فولاد و مس نیست، بدونید که پاسخش رو در همین لودرهای هوشمند، کامیونهای الکتریکی و سیستمهای لیزری باید جستجو کرد. بهاری که در پس زمینه این تحولات می‌بینیم، نه بهار طبیعت، که بهار صنعت و دانش در ایران هست. همون بهاری که دست ساخته ی تلاشگران این سرزمینه.